ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سازمان عفو بین الملل میگوید دادگاه مردمی آبان باید زنگ بیدار باش برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باشد. معلمان در شهرهای مختلف ایران بار دیگر برای رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند. در 19 روز از اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، معاون وزیر خارجه ایران با مقام‌های بریتانیایی در لندن دیدار می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه همزمان با آغاز دومین جلسه دادگاه مردمی آبان با انتشار بیانیه‌ای این روند نمادین را زنگ بیدار باش برای همه اعضای سازمان ملل متحد دانست. این نهاد که از جمله سازمان‌هایی بوده که وقایع اعتراضات مرگبار سال 1398 را ثبت کرده می‌گوید دادگاه مردمی آبان ابتکاری قدرتمند در برابر مسئولیت و کیفرناپذیری است. هبا مورایف مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل میگوید علارغم درخواست مکرر این سازمان و سایرین، اعضای سازمان ملل متحد همچنان از تشکیل یک گروه مستقل تحقیق در زمینه نقض فاحشه حقوق بشر امتناع میکنند. دادگاه مردمی آبان که از سوی 3 سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شده، تا روز 23 آبان ماه ادامه خواهد داشت و همچنین 45 شاهد در آن شهادت می‌دهند. شهادت نامه 120 نفر هم به گفته برگزار کنندگان این دادگاه به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در شهرهای مختلف ایران در روز پنجشنبه 20 آبان ماه تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
حاصل وعده ها کو؟
با این همه
هیاهو. حاصل وعده ها کو؟
با این
این تجمعات در شهرهای چون تهران، شیراز، اصفهان، قم، لردگان و اندیمشک و از جمله در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد. این صدای شعارهای معلمان معترض در کرمانشاه است.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معیشت منزلت حق مسلم ما.
معیشت منزلت
از جمله خواسته های اصلی معلمان شاغل و بازنشسته در ماه‌های اخیر، اجرا شدن طرح رتبه بندی معلمان است که کلیات آن خرداد ماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند. در 19 روز از اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری، علی قربانی کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در لندن با مقام‌های بریتانیایی دیدار می‌کند. بنابر اعلام رسانه‌های بریتانیایی، مقامات این کشور در این دیدار که بر موضوعاتی چون احیای برجام تمرکز دارد، خواستار آزادی بریتانیایی‌های زندانی در ایران خواهند شد. نازنین زاغری رتکلیف به رغم پایان 5 سال حکم زندان، بار دیگر به تحمل 1 سال زندان محکوم شده و ریچارد رتکلیف همسر او از بیم بازگردانده شدن خانم زاغری به زندان در مقابل وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده انوشا آشوری، دیگر زندانی ایرانی بریتانیایی نیست، در این روزها به این حرکت اعتراضی پیوستند. آقای آشوری به تحمل 10 سال حبس محکوم شده است. خانواده های زندانیان ایرانی بریتانیایی در این باورند که این افراد به دلیل پرداخت نشدن بیش از 400 میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران که مربوط به یک قرارداد نظامی است، به گروگان گرفته شدند. آنها خواستار تغییر رویکرد دولت بریتانیا در مواجهه با این موضوع هستند. در آخرین بازی دور رفت از مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2022، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 15:30 به وقت تهران مقابل تیم ملی لبنان قرار خواهد گرفت. سفر بازیکنان تیم ملی ایران با چمدان‌های بزرگ و متحدالشکل به لبنان دولت این کشور را حساس کرده است. گروهی معتقد بودند که در برخی از این چمدان‌ها پول نقد جاسازی شده تا از طرف جمهوری اسلامی به دست حزب الله لبنان، گروهی که تحت حمایت ایران است، برسد. از آن سو بسام المولوی وزیر کشور لبنان در حساب توییتری خود نوشت نامی به رهبری سازمان امنیت فرودگاه ارسال کرده و از سازمان حراست فرودگاه خواسته است تا بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام دهد و گزارش دقیقی برای اتخاذ تدابیر لازم را به عمل بیاورند. در همین زمینه مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی با ماست. آقای رستم‌پور، خوش اومدین به این برنامه و لطفاً کمی از حواشی این بازی که کم هم نبوده برای ما بگین.
درود خانم افشار، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. بازی فوق‌العاده حساسیه و حاشیه‌هاش هم بسیار زیاد بوده، از زمین تمرین تا سختی هایی که به تیم ایران اونجا تحمیل کردن. و جالبه که روابط سیاسی دو کشور هم خب به ظاهر خیلی خوبه، اما به هیچ وجه خوشرفتاری نشده طبق اخباری که منتشر شده با تیم ایران. و در مورد ماجرای چمدان ها هم خب دلیل این که این موضوع انقدر مورد توجه قرار گرفته به دلیل پیش‌زمینه‌ای که وجود داره به خاطر حمایت های مالی جمهوری اسلامی ایران از حزب الله لبنان، به نحوی که حتی حسن نصرالله با صراحت اشاره کرد که تا زمانی که ایران پول داره ما هم پول داریم و علنی هم هست، اصلا پنهانی نیست، از سوخت و منابع مالی تا هر آنچه که فکرش رو بکنیم جمهوری اسلامی ایران به حزب الله لبنان کمک میکنه و اصلا احتیاجی نیست که بخواد از طریق فوتبالیست ها پول بفرسته. این چمدون ها علتش اینه که خب تعداد بازیکنانی که از ایران به لبنان رفتن تعدادشون کم بوده، بقیه اغلب لژیونر هستن، از کشورهای مختلف به اردو اضافه شدن و تیم از لبنان بعد از بازی با لبنان با سوریه هم بازی داره و این خیلی عادیه، یعنی از البسه تا حتی مواد غذایی و غیره تیم ها همراه میبرن، علتش این بوده، وگرنه اصلا انقدر راحت اینا پول و منابع مالی و غیره رو به لبنان انتقال میدن، احتیاجی نیست که دروازه‌بان یا دفاع هافبک این کار انجام بده.
بله، نبودن طارمی در تیم ممکنه که چه اثری روی روند بازی تیم ملی داشته باشه؟
خب اتفاق خوبی نبود و از پیش هم مشخص بود که حاشیه های پیرامون تیم ملی وجود داره و همین الان هم که ترکیب تیم ملی ایران اعلام شده پیشتر هم نسبت به این ترکیب انتقادات زیادی منتشر شده بود که از طرف پیشکسوتان و کارشناسان فوتبال که میتونه به تیم آسیب بزنه، از کارایی تیم ملی کم کنه، ولی به هر حال بازی بسیار سختی دیدار مقابل لبنان، ولی اگر ایران سه امتیاز و نصیب خودش کنه خیلی مسیر صعود به جام جهانی راحت و بسیار در دست دستر از قبل هم خواهد شد.
ایران توی 4 بازی گذشتهش 3 پیروزی داشته و 1 تساوی و الان اول جدوله و لبنانیا در 4 بازی گذشته فقط 5 امتیاز تونستن کسب بکنن. شما حالا 15 دقیقه دیگه هم قراره بازی شروع بشه، کلن بازی رو چجوری میبینید؟
من فکر میکنم که لبنان خیلی خوب در این مسابقات ظاهر شد و آزار داد کره جنوبی رو و غیر رقباش رو و تیمیه که با توجه به اینکه بازی رو در جایی گذاشتن در مجاورت دریا باد شدید میوزه و بازیکن‌ها میگفتن اصلا تمرین کردیم توپ رو زمین بند نمیشه، همه اینا رو حساب شده انجام دادن. قبلا هم ایران سابقه شکست مقابل لبنان رو داشته، البته ایران باید لبنان رو طبیعتاً ببره، پیشبینی ها حکایت از این داره، ولی فوتباله و با کیفیتی که لبنانی ها این بازی رو برنامه ریزی کردن رقابت خیلی سختی خواهد بود و بازی راحتی پیش رو نداره تیم ملی فوتبال ایران.
چرا بازی قراره بدون تماشاگر برگزار بشه؟
خب این تصمیمی بود که فیفا گرفت با توجه به اینکه ورود تماشاگران در دوران کرونا مستلزم پیش‌زمینه‌هاییه که کشورها باید رعایت بکنن و به تایید فیفا برسه، در بازی ایران کره جنوبی هم باز همین اتفاق افتاد، به خاطر اینکه البته دلیلش متفاوت بود، اونجا میخواستن زنا وارد ورزشگاه نشن، کلا مردا رو همراه ندادن که از خطر تعلیق و محرومیت رهایی پیدا کنن. اینم از عجایب ورزش در جمهوری اسلامی ایرانه که خب آسیبش به تیم ملی فوتبال هم میخوره.
خیلی ممنونم از شما مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک همراه ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی شدت گرفتن بحران پناهجویان که از بلاروس وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌شوند، این اتحادیه بار دیگر حکومت بلاروس را تحت تهدید به اقدام‌های تنبیهی کرده. این اتحادیه همچنین در نظر دارد بیش از 30 شرکت هواپیمایی از چند کشور را هم که در انتقال پناهجویان مشارکت داشتند مجازات کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از چند مسیر اصلی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و شمال آفریقا به اسپانیا که پناهجویان را وارد اروپا می کند، به تازگی راه دیگری هم برای ورود پناهجویان به این قاره سبز از طریق بلاروس به لیتوانی باز شده. مبتکر این مسیر تازه به نوشته روزنامه های آلمان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس است که در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم های اتحادیه اروپا، پناهجویان از سوریه، افغانستان، ایران، آفریقا و به ویژه عراق را به عنوان توریست و گردشگر وارد بلاروس و سپس همه آنها را شبانه با کامیون روانه مرزهای لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا می کند. به دنبال تحریم‌های این اتحادیه علیه دستگاه رهبری بلاروس، لوکاشنکو علناً اعلام کرد از این پس جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در سال گذشته میلادی تنها 81 پناهجو از لیتوانی تقاضای پناهندگی کرده بودند، ولی به دنبال باز شدن مرزهای بلاروس در یک ماه و اندی پیش بیش از 3000 پناهجو اکثرا از عراق سر از کشور مرزی اتحادیه اروپا لیتوانی درآوردند. هدف اصلی رئیس جمهور بلاروس به نوشته روزنامه‌های آلمان بی ثبات کردن این کشور کوچک است. دولت لیتوانی در اولین واکنش در مقابله با هجوم پناهجویان ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرز 650 کیلومتری خود با بلاروس، با تصویب لایحه‌ای نیز در مجلس مقررات سختگیرانه‌ای علیه پناهجویان غیرقانونی وضع کرد. از طرفی اتحادیه اروپا هم از سازمان حفاظت از مرزهای خارجیش با نام فرانتکس خواست در مرزهای لیتوانی نیرو و تجهیزات لازم پیاده کند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تماسی تلفنی از فواد حسین وزیر خارجه عراق خواست کشورش جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد، به این دلیل که اکثر پناهجویان اعزامی به لیتوانی عراقی هستند. پس از این تماس تلفنی فواد حسین هم گفت پرواز از عراق به بلاروس اجالتاً قطع شده. در این میان دولت لیتوانی هم شروع به دیپورت و بازگرداندن پناهجویان به سوی مرزهای بلاروس کرد. در مقابله با این اقدام، الکساندر لوکاشنکو هم برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان از لیتوانی بخشی از مرزهایش را بست. در این هنگامه برای بررسی تنش کنونی در یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا، 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه نیز قرار است به زودی نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری مهرروز پنجشنبه از بازداشت دو نفر از مدیران فاز 2 پالایشگاه آبادان به دست وزارت اطلاعات خبر داد. بنابراین گزارش، بازداشت این افراد عصر روز چهارشنبه با دستور قضایی و به اتهام اختلاس صورت گرفته است. درباره هویت این افراد و جزئیات اتهامات آنها هنوز گزارشی منتشر نشده است. بازداشت مدیران دولتی با اتهامات فساد مالی هر از چند گاه خبرساز می‌شود. از جمله پرونده فساد در پتروشیمی که از آن به عنوان بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ایران نام برده می شود. عمده ترین اتهام متهمان این پرونده مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید.